الله الرحمن الرحیم، درس کفایت الاصول، جلد اول، صفحه 119، سطر پنجم، استاد مردی، جلسه 91، مورخه 15/7/75.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. إن قلت فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام، قلت مع أنه محل الخلاف معناه أن الذي وزع أولا بالوزع الشخصي ثم بملاحظته وزع نوعيا أو شخصيا صائر السياغ. در بحث هشتم از مباحث صيغه امر، بحث این بود که آیا صيغه امر بر مره و تکرار دلالت می کند یا نه. مرحوم آخون فرمودن این بحث هم ممکنه در ماده صیغه امر مطرح باشه و هم در هیئت صیغه امر. و فرمودم که ماده صیغه امر و سایر مشتقات مصدر نمی باشه. امروز به کلام خودشون یک اشکال و پاسخ به این اشکال رو مطرح می کنه. خلاصه اشکال این است که مستشکل میگه شما در رد صاحب فصول ادعا کردید مصدر مبدأ مشتقات نمی باشد. حالا اشکال این است که پس چرا مشهور علمای علم ادب میگن مصدر اصل کلام و مبدأ اشتقاق است؟ شما با این کلام مشهور ادبا مخالفت کردید. مرحوم آخون دو جواب از این اشکال مطرح می کنن. اولا می فرماین این مطلب که مصدر اصل کلام است محل خلافه. کوفیون از ادبا میگن مصدر اصل کلام نمی باشد، بلکه فعل اصل کلام است. و ثانیاً مراد ادبا که میگن مصدر اصل کلام است، مرادشون این نیست که مصدر مبدا و ماده مشتقات است، بلکه مرادشون این است که مثلا در باب ضربه واضح ابتدای ماده رو در نظر میگیرد، زاد را و با، نه مصدر. این ماده رو که به معنای کتک هست اولین وضعی که از این ماده و اولین لفظی که از این ماده درست می کند هیئت مصدر است. میگه کتک زدن میشه ضرب. بعد میاد همین ماده رو که زاد و را و با باشد به وضع نوعی به شکلهای دیگری مطرح میکنه. مثلا میگه کتک زننده میشه ضارب، دیگه به مصدر کاری نداره. اینجا لفظ زاد و را و با و معناش که کتک باشه در هیئت اسم فاعل مطرح میشه. باز میاد معنای کتک خورده رو در نظر میگیره، از اون لفظ زاد و را و با صیغه مضروب درست میکنه. پس بنابراین ما ماده مشتقات و مبدأشون زاد و را و باس در ضربه، مصدر نیست. و آن که آن صیغه‌ای که به عنوان اولین وضع مطرح شده بصریین میگن مصدر است، کوفیین میگن فعل است. پس نتیجه این شد که کسانی که میگن مصدر اصل کلام است، مقصودشون این نیست که مصدر مبدأ اشتقاق است، در همه مشتقات وجود داره، نه، اولین لفظی که وضع او رو وضع کرده مصدر است. پس نتیجه این شد ماده باب امر مصدر نیست، همون حروف اصلی است، زاد و را و با، و در این حروف اصلی بحث مر و تکرار متصور است. به این معنا که میگیم زاد و را و با رو که واضع به معنای کتک فرض کرد، آیا مر و تکرار رو در او لحاظ کرد یا لحاظ نکرد؟ پس تا اینجا نتیجه این شد بحث مر و تکرار هم در هیئت فرض میشه هم در ماده. در پایان میفرماین ففهم. ففهم اشاره به این است که این جواب دوم شما از این قلت صحیح نیست. شما فرمودید این که میگن مصدر اصل کلام است، یعنی اولین لفظی است که واضع او رو وضع کرده. سلام، این کلام باطل است، به خاطر این که ما که به کلمات ادبا مراجعه می کنیم میبینیم علما، ببخشید، ادبا خودشون کلامشون تفسیر میکنن. مصدر اصل کلام است یعنی مبدا اشتقاق است، نه یعنی اولین صیغه است که وضع شده. برای توضیح بیشتر این بحث ادبی اون کتبی رو که دیروز عرض کردم مراجعه می کنید، اضافه بر اون کتب شرح مفصل ابن یعیش جلد 1 صفحه 110 نظر ادبا رو مفصل مطرح کرده، اونجا ملاحظه خواهید کرد. شرح مفصل ابن یعیش از ادبای بزرگ مفصل، خودش یک کتابی است مال یکی از ادبای بزرگ ما، شروحی برش نوشته شده. ابن یعیش شرح کرده کتاب مفصل رو، شرح بسیار خوبی هم است، یکی از جامع ترین کتب ادبی است بعد از شرح رضی. اونجا مراجعه کنید، مفصل هر دو قوله. ما گفتیم در این که اصل کلام چیه، شش قوله، ولی ایشون در اونجا دو قول، قول بصریون و کوفیون رو آورده، ادله شون رو ذکر کرده. تقریبا جامع ترین بحثی است در بین کتبی که در دسته که ارائه کرده در این زمینه و ادله اقوال رو. این قول فما معنا مشتهر من کون المصدر اصلا فی الکلام. در بحث دیروز مرحوم آخون فرمودن بحث مره و تکرار هم در هیئت هم در ماده امر مطرحه. صاحب فصول فرمود در ماده امری بحث مطرح نیست، چون ماده امر همون مصدره، مصدرم فقط دال بر طبیعت است. مرحوم آخون فرمودن ماده صیغه امر مصدر نیست. حالا این قول اشکال میکنه، فما معنا مشتهر من کون المصدر اصلا فی الکلام. شما گفتین مبدع مشتقات مصدر نیست، پس چیست معنای اون چی که مشهور شده در بین ادبا؟ ما هم از ابتدای صرف اینو میخوندیم که مصدر اصل کلام است. قلتو دو جواب میدن، ما انه محل الخلاف. جواب اولشون اینه که ای اصلا محل اختلافه آیا مصدر اصل کلامه یا نه. کوفیون و فراء و بزرگان دیگری میگن مصدر اصل کلام نیست، فعل اصل کلامه. پس بنابراین اولا این مشهور نیست، محل اختلافه. ثانیاً معناه اینجا عبارت یک کمی پیچیده، یعنی یک خط بعد از این عبارت مرحوم آخون یکم پیچیده، با اون توضیحات خارجی ما باید روشن بشه. معناه معنای این که مصدر اصل کلام است این است که مصدر مبدع اشتقاقه، در همه سیاق و مشتقات مصدر به عنوان مبدع و ماده نه، معناش اینه ان الذی وضع اولا بالوضع شخصی، اون چه که وضع شده اولا به وضع شخصی. دو خط بعد خبر این نمیاد، هو المصدر او الفعل. اینی که میگن مصدر اصل کلامه، مراد اینه که بصریین میگن اولین لفظی که واضع وضع کرده مصدر، کوفیین میگن اولین لفظی که واضع وضع کرده فعله. نه اینکه مراد این باشه که مصدر مبدع همه مشتقاته. معناش این است ان الذی وضع اولا به وضع شخصی، اونی که وضع شده اولا به وضع شخصی، بعد خبرش میاد ثم به ملاحظتی، بعد به ملاحظه این الذی وضعه که مثلا مصدر باشه سایر سیاق وضع شده، وضع شده به عنوان وضع نوعی در هیئت‌ها یا وضع شخصی در سایر مواد. سایر سیاقی که اول مصدر وضع شده، بعد که واضع مصدر رو وضع کرده، بعد اسم فاعل ما از خارج توضیح دادیم، بعد اسم مفعول، بعد صیغه امر هاکذا، بعد وضع کرده سایر سیاقی را، اون چنون سیاقی که هم معنای ماده در اون سیاق است و هم هیئت ماده. ماده زاد و را و با بود در تمام صیغه های باب ضربه، زاد و را و با به عنوان لفظ وجود داره، اون معنای کتک هم به عنوان معناش وجود داره. ضارب کتک زننده، مضروب کتک خورده، اضرب کتک بزن، هم لفظ هم معنا در همه این مواد وجود داره، ارتباط این به مصدر نداره. پس اولا وضع شده مصدر یا فعل، ثم به ملاحظتی، بعد به ملاحظه اون چی که اول وضع شده، بعد وضع کرده به عنوان نوعی یا به عنوان شخصی سایر سیاقی را، علتی داخل پرانتز اون چنون سیاقی که تناسبه با اون مصدر هم مناسبت داره. خب بله، ضارب با ضرب مناسبت داره، اونم زاد و را و با داره، اینم زاد و را و با داره. اون چنون سایر سیاقی که مناسب با اون مصدر است، مما جمعه معه، از اون چنون سیاقی که جمع کرده اون سایر سیاق را با اون مصدر، یعنی سایر سیاق با مصدر نکته اشتراکشون اینه که هم لفظ زاد و را و بار همشون دارن، هم معناش که کتک باشه. مما جمعه و معه، از اون که اون سایر سیاقی که جمع کرده اون سایر سیاق را با اون مصدر، ماده لفظی که زاد و را و با، اون چنون لفظی که متصور است در کل در هر یک از اون سایر سیاق و از اون مصدر، در مصدر و سایر سیاق زاد و را و با وجود داره، به صورت یعنی صورت و لفظ زاد و را و با و معنی کذاله و معنای زاد و را و با که کتک باشه، هم در مصدر هم در سایر سیاق لفظ زاد و را و با و معنای کتک وجود داره. خب پس جواب دوم اینه که این که میگن مصدر اصل کلامه یا فعل اصل کلامه، معناش اینه ان الذی وضع اولا، اون که اولین بار وضع او رو وضع کرده به وضع شخصی، خبرش اینه هو المصدر اول فعل. اونایی که میگن مصدر اصل کلامه، یعنی اول کلامی که وضع شده مصدر یا فعله، پس به مبدع اشتقاقات کاری ندارن، به ماده صيغه امر کاری ندارن. میگن مصدر اصل کلامه یعنی اولین صيغه ای که وضع شده مصدر یا فعله. فهم از خارج گفتیم، اشاره به این است که این توجیه شما خلاف تصریح ادبا است. خود ادبا که میگن مصدر اصل کلامه بعد توضیح میدن، یعنی مصدر مبدع اشتقاقه، یعنی در همه مشتقات دیگه مصدر وجود داره. پس بنابراین این توجیه دوم شما خلاف نظر ادبا میباشد. این بحث تمام شد. به نظر مرحوم آخون معلوم شد مره و تکرار هم در ماده صیغه امر مطرح میشه بحثش و هم در هیئت. ثم المراد بالمره و تکرار هل هو الدفعه و الدفعات او الفرد و الافراد. دقت کنید، نکته سومی که مرحوم آخون مطرح می کنند این است که می فرمایند ما بحث داریم اینجا که صیغه امر آیا دلالت بر مره می کند یا تکرار یا هیچ کدوم. حالا اینجا سوالی مطرحه، سوال این است که مره و تکرار یعنی چه؟ اصلا معناش چی؟ صاحب قوانین فرموده مره و تکرار یعنی فرد و افراد، صاحب فصول فرموده است مره و تکرار یعنی دفعه و دفعات. حالا توضیح میدیم مقصودشون چیه. مرحوم آخوندم میفرمایند مره و تکرار به هر دو معنا ممکنه محل نزاع باشه. ممکنه نزاع در دفعه و دفعات باشه، ممکنه در فرد و افراد باشه. بعد کلام صاحب فصول رو نقل میکنن و ردش میکنن. قبل از بیان کلام صاحب فصول مقدمه ای را عرض می کنیم. مقدمه این است که بین دفعه و فرد عام و خاص من وجه است. دو ماده افتراق دارند و یک ماده اجتماع. ماده افتراق اول دفعه باشه فرد نباشه. مثالش این است، مولا فرمود اسقن الماء، به من آب بده. مکلف عبد 5 لیوان پر آب رو توی سینی گذاشت، به یک دفعه برد پیش مولا. اینجا امر امتثال شد به یک دفعه، ولی یه فرد نیست، 5 فرده، 5 لیوان آب بود. دفعه هست و فرد نیست. ماده افتراق دوم، فرد باشه دفعه نباشه. مولا به عبد میگه حرف بزن، تکلم. عبد 1 سخنرانی میکنه. یک فرد است، یه سخنرانی است، یه موضوع داره، ولی چون وجود تدریجی هست یه دفعه نیست. فرد بود و دفعه نبود. ماده اجتماع هر دو، مولا گفت آب بیار، عبد فوراً 1 آب آورد. اینجا هم دفع است و هم فرد است. یک فرد 1، یه دفع است 1. پس معلوم شد بین دفعه و فرد عام و خاص من وجه هست. با ذکر این مقدمه توجه خواهید فرمود که کلامی که مرحوم مظفر در جلد اول اصول فقه صفحه 79 به تبعیت از مرحوم نائینی می فرماید بین دفع و فرد عام و خاص مطلقه صحیح نیست. بین دفع و فرد عام و خاص من وجه است. خب این مقدم. حالا کلام صاحب فصول. صاحب فصول در کتاب فصول صفحه 71 می فرماید مر و تکرار به معنای دفع و دفعات است. به معنای فرد و افراد نیست. چرا؟ اینجا مره و تکرار به معنای فرد و افراد باشه تداخل می کند این بحث با بحث دیگری که همه اصولیین دارند، از جمله مرحوم آخوند در فصل هفتم از باب اوامر صفحه 221 اونجا بحثی دارن، آیا امر دلالت بر طبیعت می کند یا فرد؟ اگر ما اینجا مر و تکرار را به معنای فرد و افراد بگیریم، نباید یه بحث مستقل اینجا مطرح بشه، باید این بحث در ذیل قول دوم بحث آینده بیاد، یعنی در اونجا بحث کنیم. حالا که امر دلالت بر فرد میکنه، آیا بر یک فرد دلالت میکنه یا بر افراد؟ هشمر و تکرار، اگر به معنای فرد و افراد باشه، این بحث باید ذیل قول دوم در فصل هفتم مطرح بشه. از این که میبینیم اصولیون این بحث رو اینجا مستقل مطرح کرده، همه اصولیین هم اظهار نظر کردن، نه یک قول مخصوص. معلوم می شود مره و تکرار به معنای دفع و دفعات است، به معنای فرد و افراد نمی باشد. این خلاصه کلام صاحب فصول. عبارت رو دقت بفرمایید تا به جواب مرحوم آخوند برسید. ثم المراد بالمر و تکرار هل هو دفع و دفعات او الفرد و الافراد؟ ما که میگیم صیغه امر دال بر مر و تکرار است یا نیست، مثلا آیا مراد از مر و تکرار دفع و دفعات یا فرد و افراد؟ سوال، مگه بین دفع و دفعات و فرد و افراد فرق داره؟ مقدمه اول برای همین بود، ما گفتیم که بین دفع و دفعات و فرد و افراد عموم و خصوص منوج هست. بسیار خوب، اینجا معلوم شد صاحب قوانین میفرمایند مر و تکرار به معنای فرد و افراده، صاحب فصول میفرماید به معنای دفع و دفعات محل نزاعه، مرحوم آخوند میفرماید از تحقیق، تحقیق کلام این است ان یقعا به کل معنیین محل نزاع، به هر دو معنا محل نزاع هست. ممکنه بگیم مره و تکرار به معنای دفع و دفعاته، ممکنه بگیم به معنای فرد و افراده. و امکان لفظ هما ظاهرن فی المعنى الاول، ولو لفظ مره و تکرار ظهور در دفع و دفعات داره، میگن بالمره کار رو انجام داد، یعنی به یک دفعه انجام داد، به تکرار یعنی به چند دفعه، ولو ظهور مره و تکرار در معنای دفع و دفعاته، ولی به هر دو معنا میتونه اینجا محل بحث باشه. و توهم و اشاره به کلام صاحب فصول، و توهم این که لو ارید بالمر الفرد، اگر اراده شود به مر فرد، اگر مراد از مر و تکرار فرد و افراد باشه، صاحب فصول اینجور توهم کرده، فرموده لکان الانسب، بهترین است بلی لازم، بلکه حتما باید چنین باشه، ان یجعل هذا المبحث تتمتا للمبحث الاتی. اگه مره و تکرار به معنی فرد و افراد باشه، لازم این است که این بحث قرار داده بشه تتمه برای بحث آینده. بحث آینده نه یعنی بحث که الان میاد، بحثی که در صفحه 221 میاد، من ان الامر، که اون بحث آینده در فصل هفتم از فصول 13 گانه اوامر، او بحث آینده این است که امر هل یتعلق به طبیعه او بالفرد. اونجا ما بحث میکنیم آیا امر به طبیعت تعلق میگیره یا به فرد. فیقال عند ذلک، اگه مراد به مره و تکرار فرد و افراد باشه، باید قائلین به قول دوم بیان بحث کنن. فیقال عند ذلک، بعد اونجا مطرح بشه و علا تقدیر تعلقهی بالفرد. حالا که ما گفتیم قول دوم انتخاب کردیم، گفتیم صیغه امر تعلق به فرد میگیره، حالا آیا به یک فرد تعلق میگیره یا به افراد؟ و علا تقدیر تعلقهی بالفرد، اونجا باید بحث کنیم. حالا که امر تعلق به فرد میگیره، هل یقتضی تعلق بالفرد الواحد، آیا اقتضا میکند تعلق به فرد واحد را یا به فرد متعدد را؟ او لا یقتضی شیئا منهما، یا نه فرد واحد را اقتضا میکند نه فرد متعدد را. پس بنابراین اگه مراد از مره و تکرار فرد و افراد باشه، باید این بحث در ذیل قول دوم اونجا بحث بشه. ولم یحتج الى افراد کل منهما بالبحث، دیگه نیازی نیست به این که به تنهایی برای هر یک از این دو یه بحث مستقلی باز بشه، کما فعلو، چنانچه علما این بحث رو به عنوان بحث مستقل مطرح کردن، همم درش نظر دادن. از این که به عنوان بحث مستقله، معلوم میشه مره و تکرار به معنای فرد و افراد نیست، به معنای دفع و دفعات است. و اما لو اریده به حد دفعه، اما اگر اراده شود به اون مره دفع و دفعات، فلا علقت بین المسألتین، بین این دو مسئله علاقه و ارتباط و تداخلی نیست، این مسئله به عنوان یک مسئله مستقل است. آیا امر دال بر دفع و دفعات است یا نه؟ اون مسئله بحث هفتم هم اینه که آیا امر دال بر طبیعت است یا بر فرد، با هم تداخل نمی کند. این کلام صاحب فصول. مرحوم آخون می فرماین فاسدون، این توهم فاسده، لعدم العلق بینهما لو اريد به الفرد و ایزن. مرحوم آخوند در پاسخ به صاحب فصول می فرمایند ما می توانیم مثل صاحب قوانین مره و تکرار را به معنای فرد و افراد بگیریم و این بحث با اون بحثی که علما در فصل هفتم مطرح میکنن هیچ تداخلی نداشته باشه. دو بحث لفظ مستقل و جداگانه بشه. قبل از بیان مرحوم آخوند مجبوریم دو مقدمه رو اشاره کنیم. مقدمه اول، در فلسفه خونده اید ماهیت بدون قید وجود، ماهیت نه موجود است نه معدوم است، ماهیت به ماهیه نه مطلوب مولاست نه مطلوب مولا نیست، و به تعبیر فلاسفه الماهیت من حیثهیه لا موجوده و لا معدومه. توضیح بیشترشو کتابی که آیون در این سطح میتونن مراجعه کنن، نهایت الحکمه مرحوم علامه طباطبایی صفحه 66، این مقدمه رو اونجا مفصل میبینید. این مقدمه اول. مقدمه دوم، ما عنوان بحثی رو که اصولیون در فصل هفتم اوامر بحث میکنن توضیح میدیم. اونجا آقایان بحث میکنن آیا امر به طبیعت تعلق میگیرد یا به فرد. کسانی که میگن به طبیعت تعلق میگیرد، روشن مرادشون ماهیت طبیعت نیست، چون ماهیت طبیعت مطلوب مولا نمیتونه باشه، او که چیزی نیست که او رو مولا بخواد. پس مراد آقایان این است که طبیعت با قید وجود مطلوب مولاست، یعنی مولا وجود عتق رقبه رو از شما میخواد، به خصوصیات فردی مولا کاری نداره، بنده سیاه باشه، سفید باشه، آفریقایی باشه، آسیایی باشه، اروپایی باشه، کاری به اینا نداره، صرفاً وجود طبیعت رو از شما میخواد. ولو روشن طبیعت در ضمن فرد خاصی محقق میشه، ولی خصوصیات فردی رو مولا نمیخواد. این قائلین به طبیعت. و اما کسانی که میگن مطلوب مولا فرد است نه طبیعت، مرادشون این است که خصوصیات فردی هم مورد نظر مولا. مولا در حال امر کردن مطلوبش فرد است، یعنی وجود رو لحاظ کرده با خصوصیات فردی. پس بعضی میگن امر به طبیعت تعلق گرفت، یعنی خصوصیات فردی لحاظ نشد. برخی میگن خصوصیات فردی هم لحاظ شد. خب اینم توضیح عنوان بحث در اونجا مقدمه دوم. بعد از این دو مقدمه کلام مرحوم آخون روشنه، اشاره میکنیم، عبارت هم نرسیدیم ولو خستم شدید، ولی مطلب نمانه دیگه دقیقه. مرحوم آخون میفرمایند ما مره و تکرار رو به معنای فرد و افراد میگیریم اینجا. فرد و افراد در اینجا یعنی یک وجود یا چند وجود، و این بحث با اون بحث فصل هفتم کاملا تفاوت داره، به خاطر این که این بحث در هر دو قول اونجا مطرحه. به این معنا کسانی که میگن امر برای طبیعت دلالت میکنه، بعد بحث میکنن آیا یک فرد از طبیعت که مره باشه یا چند فرد که تکرار باشه، و قول دوم اونجا کسانی که میگن امر مطلوب مولا در امر فرد است با خصوصیات فردیه، اونام بحث میکنن آیا مطلوب مولا یک فرد است یا چند فرد. پس بنابراین این بحث مره و تکرار به معنای فرد و افراد در هر دو قول اونجا مطرح میشه، با اون بحثم تداخل نمی کنه. این بحث بحث مستقلیست که در هر دو قول اونجا هم این بحث عنوان خواهد شد. با ذکر این نکته کلام مرحوم آخوند در اینجا تمام شد. عبارت باشه فردا تطبیق میکنیم. یه مقدار این جواب مرحوم آخون دقیقه، عبارت رو مطالعه میکنین، در بحث فردا انشاءالله عبارت هم تطبیق میکنین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.